ساعت 10 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نمایندگان خاص این کشور در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان اشتراک خواهند کرد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز گفت که تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان روز یکشنبه آینده به میزبانی ملل متحد دایر خواهد شد. یک هیئت طالبان که در رأس آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها قرار دارد در این نشست اشتراک می کند. ستر محکمه حکومت طالبان می گوید که یک زن و یک مرد به جرم رابطه نامشروع در ولایت کنر در محصر هام شلاق زده شدند. اطلاعیه امروز این محکمه گفت که این حکم توسط ستر محکمه تایید و سپس بر هر یک آنها 39 ضربه شلاق تطبیق شد. پیش از این نیز گزارش های مبنی بر صدور احکام تعزیری در محصر هام در ولایات مختلف افغانستان منتشر شده است. گروه ها و نهادهای حقوق بشر خواستار توقف مجازات علنی از سوی حکومت طالبان شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که امروز و فردا در ولایات نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنگان، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا و میدان وردک باران‌های نسبتاً شدید توأم با رعد و برق پیش بینی می شود و میزان بارندگی از 15 تا 35 میلی متر خواهد بود. اطلاعیه این ریاست گفت که در ولایات شمالی، غربی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها احتمال وزش بادهای توأم با گرد و خاک وجود دارد و سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اووره 2024 از تیم آفریقای جنوبی شکست خورد. این بازی امروز در استادیوم ورزشی تروبا در وست اندیز برگزار شد و تیم ملی کرکت افغانستان برای اولین بار در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت حضور یافت. بازی دوم نیمه نهایی بین تیم‌های هند و انگلستان که باید ساعت 7 عصر به وقت کابل آغاز می‌شد، به علت باران به تأخیر انداخته شد. این بازی سپس آغاز شد و تیم هند در 8 اوور با از دست دادن دو بازیکن خود 65 رنز ساخت، اما یک بار دیگر به علت باران به تأخیر انداخته شد. امیر حسین قاضی ساده هاشمی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران، برای تقویت حمایت از یک نامزد تندرو از رقابت کنارگیری کرد. قاضی زاده هاشمی، یکی از معاونان رئیس جمهور فقید ابراهیم رئیسی، با اعلان کنارگیری خود اواخر دیروز گفت که این اقدام او برای آنچه حفظ وحدت نیروهای انقلاب خوان صورت گرفته است. پنج نامزد از جمله مسعود پزشکیان تنها اصلاح طلب میانه رو در رقابت باقی ماندند و در انتخابات فردا در ایران شرکت می کنند. ابراهیم رئیسی و شماری از مقامات ارشد ایران در سانحه سقوط هلیکوپتر به تاریخ 19 ماه می جان باختند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه در آغاز نشست دو روزه اتحادیه اروپا در بروکسل توافقنامه‌های امنیتی را با اتحادیه اروپا، استونیا و لیتوانیا امضا کرد. توافق امنیتی با اتحادیه اروپا حمایت این اتحادیه از کیف را در نو حوزه امنیت و سیاست دفاعی تقویت می کند. پیشنویس این توافق که به دسترس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار گرفته، تهاجم روسیه بر اوکراین را یک بار دیگر به گونه قاطعانه محکوم و بر حمایت بی‌دریغ اتحادیه اروپا از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید می کند. این توافق از حق اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم مسکو و تلاش‌های این کشور برای یک صلح عادلانه حمایت می کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. اشتراک نمایندگان آمریکا در نشست سوم دوحه.
آنها فقط زمانی متحد شدند که در این نشست شرکت کنند که در مورد اجندای اساسی آن وضاحت حاصل کردند و مهمتر از همه این که این تایید را به دست آوردند که در این نشست بازنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان تعامل معناداری وجود خواهد داشت.
ملل متحد از عواقب دست نیافتن زنان و دختران افغان به حقوقشان هشدار می‌دهد.
دختران افغان از حق تعلیم تحصیل خود محروم هستند و این عدالتی نه تنها باعث ایجاد وحشت و نابرابری در جامعه ما شده، بلکه خودش انکار از حقوق اساسی و بنیادی انسانی هم است.
سیلاب‌های اخیر در بامیان تلفات و خسارات هنگفت وارد کرده است.
متاسفانه سوال یک اولنگ نمبر یک عبدتن شمول کودکان، زنان و مردان که از دو فامیل بودن متاسفانه جان باختن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا گفت که تام وست و رینا امیری نمایندگان خاص آمریکا برای افغانستان در سومین نشست دوحه اشتراک می‌کنند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را اواخر دیروز در یک نشست خبری گفت. در این حال شمار از فعالان حقوق زنان می‌گویند که از اشتراک هر فردی که بتواند در نشست سوم دوحه صدای مردم افغانستان باشد استقبال می‌کنند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که نماینده‌های ویژه این کشور برای افغانستان پس از آن که از دستور کار نشست سوم دوحه مبنی بر تعامل معنیدار با زنان و جامعه مدنی افغانستان اطمینان حاصل کردند، آماده اشتراک در این نشست شدند. متیو میلر سخنگوی وزارت نوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در سومین نشست دوحه اشتراک می کنند. او افزود که امریکا در این نشست اشتراک می کند تا با جامعه بین المللی بر تاکید خود بر طالبان ادامه دهد که آنها باید تعهدات خود را مطابق توافقنامه دوحه جدی بگیرند و این شامل رفتار آنها با زنان و دختران می شود که به گفته او همچنان وحشتناک است.
آنها فقط زمان متحد شدند که در این نشست شرکت کنند که در مورد اجنده اساسی آن وضاحت حاصل کردند و مهمتر از همه این که این تایید را به دست آوردند که در این نشست با زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان تعامل معناداری وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حذف زنان افغان از نشست سوم دوحه انتقاد کرده است. این سازمان به تازگی در صفحه ایکس خود در این مورد نوشته که دستور کار این نشست حقوق بشر را مستثنا می کند و در لیست مهمانان نشست سوم دوحه زنان افغان از جلسات اصلی این نشست حذف شدند. سومین نشست دوحه در برای افغانستان تا سه روز دیگر به میزبانی ملل متحد و با اشتراک نمایندگان طالبان، برخی از سازمان‌ها و 30 کشور آغاز می شود. در این حال رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان و کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر در مورد اشتراک نماینده های آمریکا برای افغانستان در این نشست به رادیو آزادی گفت
هر کسی بتونه در این جلسه شرکت کنه و بخواد صدای زنان افغانستان باشه ما ازش استقبال میکنیم، اما اینکه دستاوردشون چه خواهد بود باید بگذاریم برای بعد از جلسه و ببینیم که چه کردن، چه گفتن و چه نتیجه خواهند گرفت.
این در حالی است که وزارت خارجه طالبان گفته که امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت آنان روز چهارشنبه در دیدار با روزا اتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما در مورد نکات اجندای نشست سوم دوحه و ترکیب هیئت طالبان گفتگو کرده و گفته که طالبان برای بحث در مورد مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی کاملا آماده‌اند. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که قرار است ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هیئت این حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری کند. رئیس دفتر یونما هفته قبل گفت که نماینده‌های زنان افغان و جامعه مدنی در گفتگوهای اصلی نشست سوم دوحه حضور نخواهند داشت. این اعلام واکنش‌های تند فعالان حقوق زنان را برانگیخت و پیش از آن هم ملل متحد در هفته‌های اخیر به دلیل عدم حضور زنان و فعالان حقوق زن در این نشست مورد انتقاد گسترده سایر نهادهای بین المللی به ویژه دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. اما به تازگی استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد در یک نشست خبری از برگزاری نشست جداگانه روزماری دی کارلو معاون سیاسی این سازمان به تاریخ 2 جولای با فعالان و نمایندگان زنان افغان خبر داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بخش زنان ملل متحد می‌گوید که 1.1 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند. این اداره می‌افزاید که عواقب اقدام نکردن برای اعاده حقوق زنان و دختران افغان فاجعه بار است. همزمان با این دیدبان حقوق بشر میگوید که دختران و زنان افغان در حال حاضر بار سرکوب سیستماتیک حقوقشان را به دوش میکشند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخی سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر از بسته ماندن درهای آموزش بر روی دختران افغان ابراز نگرانی می‌کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر 1.1 میلیون دختر از آموزش در افغانستان بازماندند. این سازمان نوقت روز چهارشنبه 26 جون با نشر دوباره گزارش خود در این مورد نوشته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 دستاوردهای 20 ساله زنان افغان را هدف قرار دادند. در گزارش آمده که عواقب اقدام نکردن برای بازگرداندن طیف کامل حقوق زنان و دختران افغان فاجعه بار است. با این حال، دیدبان حقوق بشر نیز بار دیگر با سردادن شعار دختران افغان را اجازه بدهید تحصیل کنند، روز چهارشنبه 26 جون در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است، دختران و زنان افغان بار سرکوب سیستماتیک حقوقشان را بر دوش می‌کشند. این در حال است که دختران محروم از آموزش و فعالان در این بخش با انتقاد تند از محدودیت‌های طالبان خواستار باز شدن فوری درهای مکاتب هستند. بهار باشندی کابل و دانش آموز بالاتر از صنف ششم که اکنون از آموزش محروم است بر رادیو آزادی می‌گوید بسته ماندن مکاتب بر روی دختران به معنای انکار از حقوق بنیادی آنها است.
دختران افغان از حق تعلیم تحصیل خود محروم هستند و این ناعدالتی نه تنها باعث ایجاد وحشت و نابرابری در جامعه ما شده، بلکه خودش انکار از حقوق اساسی و بنیادی انسانی هم است. و دختران افغان حق دارند که تحصیل کنند، حق دارند که کار کنند و زندگی پر از معنا داشته باشند و این حق تحصیلات که از ما گرفته شده علاوه به این که مانع پیشرفت و توسعه ما شده، بلکه باعث ناامیدی و خراب شدن روحی دختران افغان هم شده.
نظیفه از دیگر دانش آموزان مکتب یگانه راه رسیدن به آرزوهایش را ادامه تحصیل می داند و خواستار باز شدن درهای مکاتب است.
مونگ افغانانو هم دی نور نړۍ د جنو په چیر هیله ورمنونه درلودل او
ما دختران افغان هم مانند دیگر دختران جهان آرزو و امید ها داشتیم. میگانه راه رسیدن با آن همین دروازه های تحصیل بود که متاسفانه دروازه های آن بروی ما بسته شد. جایی که علم نباشد بیست کانچ و تاریکی، زیرا اگر اجازه می داشتیم به انتون برویم می توانستیم وظیفه داشته باشیم. بسته بودن درهای تحصیل هم در بخش اقتصادی و هم سیاسی و فرهنگی تاثیر زیادی بر زنان داشته است.
ونجه یو دروازه تل کیدلو ډیر زیات نه وړ اغیز کړی دی.
فضل هادی وزین فعال حق آموزش در صحبت با رادیو آزادی بازماندن از آموزش را جبران ناپذیر می داند.
به هر پیمانه ای که دروازه های مکاتب و پوانتون ها برای دختران در افغانستان مسدود می ماند، افغانستان تحمل صدمه و ضربه بزرگ می شود. برای این که بازماندن از درس و تعلیم جبران ندارد.
بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری جامعه جهانی در این مورد است. این در حال است که بیش از 1000 روز از بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران افغان می‌گذرد. با گذشت نزدیک به 3 سال طالبان همواره گفتند که برای باز کردن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران نیاز به تهیه طرز العمل مطابق شریعت اسلامی دارند و منتظر فرمان رهبرشان هستند. اما دختران محروم از آموزش و فعالان آن را بهانه بیش نمی‌دانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بامیان میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 این ولایت 17 تن جان باختند. عبدالصبور فیضان سیغانی سخنگوی والی این ولایت با رادیو آزادی گفت که کودکان، زنان و مردان شامل جان باختگان این رویداد هستند. در این حال شمار از خانواده‌های سیلاب زده در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که پس از وقوع سیلاب‌ها در وضعیت بد زندگی می‌کنند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه بارندگی‌ها و سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های مختلف افغانستان، سرازیر شدن سیلاب‌های تازه در ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 ولایت بامیان جان 17 عضو دو خانواده را گرفته است. عبدالصبور فرزان سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان می گوید این سیلاب ها روز سه شنبه در ولسوالی های یکاولنگ، کهمرد، ورس و پنجاب این ولایت سرازیر شده است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه سوال یکلنگ نمبر یک عبدتاً شمول کودکان، زنان و مردان که از دو فامیل بودند متاسفانه جان باختن و زیر سیلاب شدند، که از مجموع عبدتاً 7 تن آنان پیدا شدند و 10 تن از 800 هنوز در زیر سیلاب باشد، که عملیات جستجو به شدت برای پیدا کردن افراد در ساحل سیلاب زدگی ادامه دارد.
آقای سایغانی افزود که در سیلاب های شدید در قریه های پودینتو، هزار چشمه و دزدان چشمه ولسوالی یکاولنگ نمبر یک 35 راست مواشی نیز تلف شده و همچنان 41 خانه، زمین های زراعتی، سرک ها و کانال های آب هم به گونه کامل و قسمت تخریب شده است. او گفت که سیلاب ها خسارات انگفت مالی را به باشنده های ولسوالی های کهمرد، پنجاب و ورس نیز وارد کرده، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. تلاش کردیم با شماری از خانواده های سیلاب زده در مناطق آسیب دیده در بامیان صحبت کنیم، اما با دلیل بهتر نبودن کیفیت خدمات مخابراتی در آن ساحات موفق نشدیم. در این حال شماری از سیلاب زده ها در ولایت های بغلان و غور به رادیو آزادی می گویند که با گذشت حدود یک ماه هنوز هم در وضعیت بد قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. غلام حیدر یکی از باشنده های منطقه گلدره شیخ های ولایت غور به رادیو آزادی گفت:
خانه و کاشانه که دیشتیم او رو سلاب برده، طفلای ما اموالی سرپناه نداریم، به دشت سپریم. ارگونای دولتی اگه با ما کمک نرسنند ما خواهد از دست رفتیم.
دین محمد باشنده بغلان مرکزی نیز مشکل مشابه را مطرح کرد:
خلق دیر در مشکل در گرمی سرم دوچار دی.
مردم اینجا با مشکل گرمی دوچار هستند. در بخش صحی با ما هیچ کمک صورت نگرفته است. بیشتر مردم خانه هایشان را از دست داده اند. اینجا زیر خیمه های داغ زندگی میکنیم. باید با مشکل ما توجه شود.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با آنکه بیش از یک ماه از وقوع سیل ویرانگر در مناطق شمالی افغانستان میگذرد، اما جوامع همچنان با عواقب شدید نبود خانه ها، معیشت ها و خدمات از دست رفته مواجه هستند و به حمایت فوری جامعه بین المللی برای بازسازی نیاز دارند. لیونارد زولو نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جریان بازدید از ولایت بغلان گفت: کارهای بیشتری باید انجام شود. با کمک های سخاوتمندانه می توانیم به خانواده های بیشتر دسترسی پیدا کنیم و وسایل نجات جان و حفاظت و کمک بیشتر برای آنها فراهم کنیم. با گفته زولو، جامعه برای بازسازی خانه و زندگی خود نیاز به حمایت دارد. پیش از این برخی از متضررین سیلاب ها در ولایت های مختلف نیز در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان در بخش های مختلف به شمول صحت، معارف، عدم دسترسی به آب صحی و سرپناه سخن گفته و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی نهادهای دولتی و موسسات خصوصی شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، برای دومین بار اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده است. اعلامیه دیروز این شورا گفت که حقانی این معافیت را برای شرکت در نشست امنیت و آشتی دریافت کرده است. نام سراج الدین حقانی هنوز هم در لیست سیاه شامل است و 10 میلیون دلار جایزه بر سر او گذاشته شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، هنوز هم در لیست تحت تعقیب هراس افغانان امریکا شامل است، شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی برای دومین بار به او اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده است. در یک اعلامیه شورای امنیت که روز چهارشنبه 26 جون منتشر شد، گفته شده که سراج الدین حقانی به هدف اشتراک در نشست‌های امنیت و آشتی این معافیت را دریافت کرده است. در اعلامی آمده که این معافیت سفر از 21 الی 25 ماه روان جون قابل اعتبار است، در حالی که روز گذشته 26 جون بود، اما در اعلامیه گفته نشده که این سفر انجام شده و یا انجام خواهد شد. شورای امنیت گفته است که هدف سفر حقانی به ابوظبی شرکت در نشست‌های منطقه‌ای در مورد امنیت، ثبات و مصالحه است. اما حکومت طالبان و امارات متحده عربی تا اکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که شورای امنیت پیش از این به تاریخ 5 ماه روان میلادی به شمول حقانی به 5 مقام طالبان اجازه سفر به عربستان سعودی را داده بود که او روز چهارشنبه به کابل بازگشته است. شورای امنیت آن زمان گفته بود که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء، مولوی عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و مولوی محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به خاطر انجام مراسم حج اجازه سفر به عربستان سعودی را دارند. اما در حالی که سراج الدین حقانی و عبدالحق وسیق پیش از اعلام این معافیت به امارات متحده عربی سفر کرده بودند. سراج الدین حقانی هنگام سفر به امارات متحده عربی به تاریخ 15 ماه گذشته جوزا با امیر و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. ایالات متحده آمریکا پس از سفر او واکنش نشان داده و وزارت خارجه این کشور گفته بود که کشورها باید تحریم‌های بین‌المللی در برابر طالبان را عملی کنند و از کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد معافیت کسب کنند. سراج الدین حقانی که سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان است، به علت دخالت در برخی از حملات خونین در زمان نظام جمهوری پیشین که در نتیجه آن تعداد زیاد افغان‌ها و برخی از آمریکایی‌ها نیز کشته شدند، در لیست تعقیب هراس‌افکنان آمریکا شامل است و $10 میلیون جایزه بر سر او گذاشته شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد در سپتامبر 2007 سراج الدین حقانی را به اتهام ارتباط با شبکه القاعده و طالبان و حمایت مالی از دیگر گروه‌های تندرو و هراس‌افکن تحریم کرد. سراج الدین حقانی رئیس شبکه به نام حقانی بوده، اما در حال حاضر برخی از مقام‌های طالبان موجودیت این شبکه را رد می‌کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در آستانه فرارسیدن کنفرانس سوم دوحه، یک تعداد از فعالان زن افغان به این باورند که این کنفرانس به نیازمندی های اصلی مردم افغانستان، مخصوصا زنان این کشور که از حقوق خود محروم شدند، متمرکز نیست. یک تعداد از این زنان میگویند بیرون کردن موضوعات مانند حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان و دختران از آجندای این کنفرانس یک خیانت بزرگ میباشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قبل از آن که کنفرانس بین المللی دوحه به میزبانی ملل متحد در مورد افغانستان آغاز شود، یک تعداد از فعالان پیشتاز حقوق زنان در این کشور زنگ خطر را به صدا در آوردند. مبارزین حقوق زن از سازمان ملل متحد انتقاد می کنند که چرا طالبان را به کنفرانس دوحه که 30 ماه جون و اول ماه جولای برگزار می شود دعوت کرده است. به گفته بعضی از آنها این کار یک نوع مشروعیت دادن به حکومت طالبان می باشد که تا حال به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم های بین المللی قرار دارد. فعالان همچنان خشمگین هستند که به گفته آنها ملل متحد با خواسته های طالبان سازگاری کرده است. گروهی که بعد از برگشت به قدرت در سال 2021 حقوق زنان را شدیداً محدود ساخته است. یکی از این سازش ها عدم اشتراک زنان در این کنفرانس و بیرون کردن موضوع حقوق زنان از اجندای صحبت‌های آن می باشد. سیما سمر، سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دوره جمهوری و برنده جایزه مبارزه برای حقوق بشر، در این مورد اظهار نگرانی عمیق دارد. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما بحث میکنیم در رابطه با مسائل در افغانستان، بدون ارزش‌های حقوق بشری و بدون بحث با سر حقوق زنا و حق رسیشان به تعلیم و صحت و کار و غیره بی‌معنا است. بنان ارزش‌های حقوق بشری یا مسائل حقوق بشری باید در رأس اجندا باشد تا مسائل دیگه را زیر از او بحث بکنیم.
کنفرانس دوحه، طالبان و نمایندگان خاص چندین کشور جهان برای افغانستان و مقامات ملل متحد را گرد یک میز جمع می‌کند. زنان افغان در این صحبت سهم نمی‌گیرند، ولی در حاشیه کنفرانس مقامات ملل متحد روز دوم ماه جولای با آنها صحبت خواهد کرد. در این کنفرانس که هدف از آن بیشتر ساختن تماس بین المللی با حکومت طالبان می باشد، انتظار می رود که روی مسائل مانند رشد اقتصادی، تغییر اقلیم و محو مواد مخدر بحث شود. از سال گذشته به این سو طالبان دو کنفرانس قبلی دوحه را تحریم کردند. طالبان گفتند که تنها در صورت اشتراک میکنند که یگانه نماینده افغانستان در جلسه باشند. طالبان همچنان با طرح تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفند، موضوعی که در کنفرانس قبلی دوحه یکی از موضوعات کلیدی به شمار میرفت. یکی از وظایف نماینده خاص این می بود که مذاکرات بین الافغانی را تشویق نماید. طالبان همچنان مخالف بحث روی ادعاهای تخطی از حقوق بشر توسط حکومت آنها می باشند. طالبان از سوی سازمان‌های حقوق بشر به تخطی‌های بزرگ متهم می‌شوند، از جمله کشتارهای بدون محاکمه، مفقود شدن افراد، بازداشت‌های بدون محاکمه، شکنجه و محروم ساختن زنان و دختران از حقوق ابتدایی آنها. خانم سیما سمر در این مورد می‌گوید:
ما متاسف هستم اگر قرار باشه که موضوعی رقم باشه که تنها سر موضوعات تکنیکی مثل مبارزه با مواد مخدر یا سر وضعیت محیط زیست و اینا بحث شد بدون از این که در او ارزش های حقوق بشری و حقوق زن ها مطرح باشه.
خانم زمر می گوید او مخالف تماس و یا رابط بین المللی با طالبان نیست، گروهی که به گفته او تبعیض جنسیتی را آغاز کرده است. خانم سمر به رادیو آزادی گفت:
البته من طرفدار انگیجمنت یا گپ زدن با طالبا هستم، باید گپ زده شود، اما همون شرایط خاص خدا داشته باشه. او گپ زدن یا مذاکره با طالبا یا انگیجمنت با طالبا به معنای نفی تمام ارزش های حقوق بشری و چشم پوشی از تخطی های حقوق بشری طالبا نباید باشه.
شهرزاد اکبر خانم دیگر است که قبل از کنفرانس دوحه فریاد اعتراض را بلند کرده است. خانم اکبر که یک سازمان حقوق به نام رواداری را رهبری میکند به رادیو آزادی گفت که کنفرانس دوحه طبق دلخواه طالبان برگزار میشود و او بیرون شدن موضوع حقوق زنان و دختران را از اجندای این کنفرانس یک خیانت بزرگ نامید. او به طرز حکومتداری طالبان اشاره نموده به رادیو آزادی چنین گفت:
دیده که طالبان از حکومتداری دارن در تناقض با حقوق بشر است. در واقع به خاطر که طالبان وظیفه خود این میدانن که تعبیر را که خودشان از دین دارن به عنوان حکومت او تعبیر به زور عملی کنن، اما وظیفه اصلی یک حکومت ارائه خدمات است، ولی به این بخشای از وظایف حکومتداری خود طالبان اصلا توجه نمی کنند. یگانه چیز را که به مردم تا بالا به صورت مستمر عرضه و ارائه کردن ایست که شهروندان چی کارها را نمی توانند بکنند، مشخصا زنها چی نمی توانند بکنند، ممنوعیت فعالیت ها، محروم ساختن زنها از حقوقشان.
فعالان جهانی حقوق بشر هم از ملل متحد تنقید کرده و آن را متهم می سازند که به خواسته های حکومت طالبان سر خم کرده است. هیدربار یکی از رؤسای شعبه زنان دیدبان حقوق بشر به تاریخ عبده ماه جون در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که این تکان دهنده است که ملل متحد تا این حد با طالبان سازش کرده است، از جمله راه ندادن زنان به ملاقات دوحه و بیرون کردن موضوع حقوق زنان از اجندای اصلی کنفرانس. خانم بار قبل از این در یک اعلامیه گفته بود که وضعیت زنان در افغانستان بزرگترین بحران حقوق بشری زنان در جهان است و با گفته او این بحران هر روز گسترده تر می شود. همزمان با این ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت با طالبان باید اجازه داده نشود که شرایط خود را بر کنفرانس بقبولانند که میزبان آن ملل متحد است. او به تاریخ 18 جون به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت بهبود پایدار حقوق بشر باید یک جز حیاتی هر راهی باشد که در آینده پیش گرفته می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که سخنان آقای بنت و گزارش تخریش کننده وی در رابطه با حقوق بشر در افغانستان جز یک تلاش برای تغییر اذهان آمد در آستانه کنفرانس دوحه می باشد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز 16 جون گفت اگر هر نوع تغییر در اشتراک کنفرانس دوحه صورت بگیرد بر تصمیم آنها در رابطه با اشتراک در این کنفرانس تأثیر خواهد داشت. طالبان در کنفرانس کنونی دوحه یک هیئت تحت رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومتشان را می فرستند. گریم سمیت تحلیلگر ارشد امور افغانستان در گروه بین المللی بحران که مرکز آن در بروکسل است می گوید یک تعداد از کشورهای غربی در پیام‌های کتبی به ملل متحد در مورد دعوت نشدن صداهای غیر طالبان در کنفرانس دوحه شکایت کردند. آقای سمیت می گوید یکی از دلایلی که طالبان در کنفرانس قبلی دوحه اشتراک نکردند تأکید آنها بر این بود که آنها باید همچون یگانه نماینده از افغانستان در این کنفرانس اشتراک نمایند، اما بعضی از مقامات بین المللی با این نظر مخالفت کردند و خواهان اشتراک نمایندگان جامعه مدنی شدند.
ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دومی برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نمایندگان خاص این کشور در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان اشتراک خواهند کرد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز گفت که تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان روز یکشنبه آینده به میزبانی ملل متحد دایر خواهد شد. یک هیئت طالبان که در رأس آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها قرار دارد در این نشست اشتراک می کند. ستر محکمه حکومت طالبان می گوید که یک زن و یک مرد به جرم رابطه نامشروع در ولایت کنر در محضر هام شلاق زده شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که امروز و فردا در ولایات نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنگان، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا و میدان وردک بارانهای نسبتاً شدید توأم با رعد و برق پیش بینی می شود و میزان بارندگی از 15 تا 35 میلیمتر خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره 2024 از تیم آفریقای جنوبی شکست خورد. این بازی امروز در استادیوم ورزشی تروبا در وست اندیز برگزار شد و تیم ملی کرکت افغانستان برای اولین بار در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت حضور یافت. امیر حسین قاضی زاده هاشمی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران برای تقویت حمایت از یک نامزد تندرو از رقابت کنارگیری کرد. پنج نامزد از جمله مسعود پزشکیان تنها اصلاح طلب میانه رو در رقابت باقی ماندند و در انتخابات فردا در ایران شرکت می کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در آغاز نشست دوروزه اتحادیه اروپا در بروکسل توافقنامه های امنیتی را با اتحادیه اروپا، استونیا و لیتوانیا امضا کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار می نمایم: 00-42-07-23-00-81-11.
پیام ها و نظریات شما.
دکاندار کهنه فروش: یک دانه نخود ما نگرفتیم، چهار ماه از دکان خود کرا پاسمان هستیم، مالیه جواز در پشت ما، خود دیگه توکل به خداوند نمیجه افتیدیم، یادر یک لخمنان به خاطر اولاد خود دیگه کاربار نیست، ما دانه نخود به اولاد خود نخریدیم، دمید کالا را خود چی میکنی جور که باشیم؟ پیسیار در با یک مشکل پیدا کردیم که یادر آرد یک بوجی گرفتیم پیش ازید به طفلا خانه گروی دیگه اینه تو مشکلات تو نیست.
آجی عزیزالله از مطالی درست با شما در تماس شدم. در ملسوالی در اصف که معدن زغال سنگ بسیار بزرگ وجود داره، یا تی گوله میگه یا تی تور یا تی معدن زغال سنگ شیخه که روزانه با صدها موتر از این زغال بارگیری میشه، با داخلی ولایت و خارجی ولایت انتقال داده میشود. یک مقدار پول زیاد هنگوختی در خزانه دولت افزوده میشود. متاسفانه از 40 سال و این طرف از سرگ در اصف دمنگان تا هنوز قیر نشده. در زمان سردار داود منظوریش آمده بود، کل پوچارش هم جور شده، ولی تا هنوز کسی توجه نکده، نه وکیل، نه والی، نه رئیس کسی. طولی سرگی از برسف تا سمنگان 117 کیلومتر تغییری قیر شده. موتر مسافربری با 2 ساعت میره، موترهای زغال با 4 ساعت میره، به بسیار یک مسافه کم و مصارف کم.
پیام شما نظر شماست.
اسم من محمد زاهد است، از اولاد سرخول شما را زحمت دادم، بسیار خوشحال شدم. من این را تعقیب میکردم، بازی افغانستان و بنگلادش، من تماما بازی هاشان را تعقیب میکردم. ماشاءالله بسیار خوب بازی کردن و بسیار خوشحالم شدیم. ما اول بردمی که از خوست بودن و از جلال آباد بسیار استقبالم کردن، ولی دولای سرخول خیلی کمرنگ بود. ما خود شخصا خودم از بازی کرکت بسیار خوشم دوست شدنانم و دیگه ما بازیکنارم بسیار دوست دارم و چند تا بازی کنم. ماشاءالله افغانستان امیدوار است که بخیر به دور فاینال را پیدا کنه. به نظر من ولایت سرپو گرچه کرکت در بعضی ولایت‌های شرقی مثلا مثل جلال آباد و خوست در ولایت‌ها بسیار رواج شده، در ولایت‌های شمالی خیلی ضعیف است. امیدوار هستیم که مسئولین مربوطه در این ولایت‌های شمالی هم توجه بکنن.
از ولایت قلیل سوالی حضرت امام صاحب، ما امروز بازی را تماشا داشتیم دیگه، اوائل فکر نمی‌کردیم که افغانستان برنده در مقابل بنگلادش باشه. یه با دوی دوستای تاریخ که همین بنگلادش رو مغلوب بسازه، ما تیم افغانستان و رهبری کپیتان یعنی راشد خان، ما مطمئن هستیم اینا دیگر میتونه که به سمی فاینال خو بر آمدن، میتونه که یک عریقشان تحیل دست. تا هنوز ما در برابر اونا کامیاب نشدیم و شکست ندادیم. مثالی که استرالیا رو شکست دادیم، میتونیم که هند هم شکست بکنیم به سمی فاینال. ان شاء الله تعالی ما برنده جام جهانی بیچاره است. بخیر.
این بار قسمت های از برنامه میکروفون شما را نشر می نماییم. تلفن کنید.
سلام تقدیم می دارم به تمام کارمندان رادیوی آن
50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم می زنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خیلی پیام مار نشد که میشه یا دیگر خوبست.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
این بار موضوع بحث ما خبر اخیر است که از افغانستان به دست آمد. وزارت داخله طالبان اعلام کرده که به خاطر حفاظت تلفن‌های شخصی مردم، روند ثبت تلفن‌های همراه را آغاز کرده است و ادعا می‌کنند که از طریق این برنامه بیش از 700 موبایل مسروقه کشف و به صاحبان آنها تحویل داده شده. آیا شما تلفن خودتان را در وزارت داخله حکومت طالبان ثبت می کنید؟ سوال اساسی است. اگر می کنید چرا؟ اگر نمی کنید چرا؟ هدف از این ثبت تلفن ها چی است؟ روی از این موضوع با مهمان های محترم ما صحبت می کنیم. مهمان محترم ما انجینیر صاحب سید احمدشاه سادات، سابق وزیر مخابرات و تکنولوژی، مهمان برنامه ما سن آقای سادات. این هدف از این موضوع چی است؟ یک کار خوب است یا چطور؟ شما بشنیم سادات.
وقتی که یک سمکارت در موبایل انداخته میشه، ای دو جای اوتومات در سیستم ثبت میشه. یکیش همین سمکارت که در HLR ثبت میشه با یک دستگاه در سیستم موبایل به نام HLR، اونجا همه سمکارت ها ثبت میباشه. رجستر همین دستگاه وقتی که همین BTS سیگنال میگیره که همین موبایل در همین ساحه و همین منطقه سوره به مرکزی HLR سیستم اونجا خبر میده که این سیم کارت فعلا در این ساحه هست و امرای ما ثبت شد. و در این زمان هر سیم کارت باز این سیت نمبر را به سیستم میده که این این سیم کارت پیش ماست. ما خودم این سیم کارت در این موبایل ما انداخته شدیم و از این نمره این سیم سیت امرای شما ما ثبت شدیم. و دو سیستم که یکیش همی سیم کارت ثبت میکنه و دومش همی خود سیت ثبت میکنه که همو دومش که از سوره موبایل اکویپمنت آیدنتیتی رجستر میگه که مطلب خود موبایل سیت اونجا ثبت میکنه. به این خاطر همیار دویش از ثبت میشه در سیستم. امرای شبکه های مخابراتی همیار دویش هم سیم کارت ثبت میباشه و هم امی سیت ثبت میباشه. البته یگان شبکه های مخابراتی امی اکویپمنت آیدنتیتی رجستر دارن و یگانشان در فعال در حالت فعال کردن بودن در وقتی که ما همونجا وزیر بودم. آلی شاید وقت تکمیل کرده باشه و زمانی که این سیستم داشته می باشه، امی سیستم نصب کرده باشه و فعال باشه، ضرورت به این نیست که وزارت داخله هر سیم کارت، هر موبایل سیت رو ثبت کنه. این میتونن که از طریق شبکه ها ای را به دست بیارن و همچنان خود امنیت ملی ای را دسترسی داره که کدام سیت با کدام سیم کارت امرایشان ثبت است.
تشکر ساتا صاحب. یک شنونده آجی صاحب توخی وصل شد. بله آجی صاحب توخی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما. نظر ما خوی است. البته ما برنامه پشتوران تفکیب نمودم و البته در اونجا تلیفون خراب بود. روشن صاحب دو دفعه برای ما زنگ زده خو ما موفق نشدم. هم اکنون خوش دیدین که با شما وصل شدیم. به نظر ما میتون نیایی رجیستر یا رجیستریشنش و یک کار خوب است. البته اگر برای مردم سرگردانی به پیش نیاید یا مثل سیمکارت واری یا میتونه شود این سیمکارت ها که است، بسیار جنجال است. شما در رسانه ها و رادیوهای تان میشنوید که مردم میره. ما دو دفعه یک سیمکارت داشتیم، البته روشن بود، با رادیو آزادی و بی بی سی گفت میزدیم بهش یا با مردم. دو دفعه رجستر کردیم، امروز از طرف کمپانی بسته شد. نوی امیر کم اگر نشود خو حالی امی اینجا یک کاریبار یا دوستایی ما هست، امی موبایل ها را جور میکنند. انها برای ما گفت که مثل سیمکارت واری هم یا دستریشنش مثل سیمکارت واری هم اطور نیست. با امی مستری ها یا موکاریگر ها که هست انها با تلفن کار دارند، طلبه برای ایشان میگویند که شما باید رجستر کنید، برای ایشان سامان میدهد. هر مستری میتاند تلفن را رجستر نماید. پیشتر در برنامه پشتو اندوالای ما گفتند که یک تلفن شاید یک نیم ساعت افغانی قیمت دارد، او باز به کابل میرود، مرا رجستریشن میکند. علی همی طریقه که بشه و آسان میشه که همی مستری ها یا همی کارگر های موبایل که هستند، هر مستری میتواند همی تلفن را رجستر نمایند، با امارات یا استخبارات یا مخابرات رابطه قائم کند و از خوب میشود. اگر مثل سیمکارت و یا همی طور شود، ما از غم سیمکارت ها خلاص نیستیم، مشکل دیگه با می آمد.
تشکر. یک شنوندی دیگه هستن، اونا را بگیریم. بله شنوندی از بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
سلامت باشید. سلام خود را به شما آقای ظریف نظر و مهمان شما و شنونده شما تقدیم میکنم. شرنقا هستم از ولایت کاپیتا صحبت میکنم.
بله آقای شرنقا خوش آمدین، بفرمایید.
سلامت باشید. ببین آقای ظریف نظر، اگر سیم کارت رجیستر شوه یا موبایل رجیستر شوه، کاری بدی نیست. این کار دولت از کار خود است. ولی یک تقاضا ما داریم که همین سیم کارت اگر رجیستر میشه، وقتی که تماس میگیری به یک رادیو مثلا یا میخوای تماس بگیری به رادیو خارجی، میگه این شماره در سیستم نیست. این کارا باید نشوه، مثلا آزاد باشه ولی تحت کنترل اگر داشته باشه عیب نداره. ولی موبایل مثلا اگر ثبت نشه یا سیم کارت رجیستر میشه، باید آزاد باشه که مثلا کسی زنگ بزنه، یک جای زنگ بزنه مثلا باید بوق بخوره. و یکی دیگه این که مثلا قبلا که مثلا نبود سیم کارت که رجیستر نبوده، کسی میخواست تلفن تا بود یک زنگ بزنه برادر بیا به خانه زنگ میزنیم، میدادیم بهش مثلا. ولی الان کسی تلفن به کسی نمیتر، نگه زنگ میزنیم ولی برادر این رجیستر است، شما اگر کدام کدی بزنید برای ما مشکل پیدا میشه. این هم یک مشکل شده برای مردم افغانستان. این کار باید هم نشه، چون یک مردم مثلا بعض یک نفر است که فقیر است، میخواد زنگ بزنه، تلفن پیسهش نیست، به کسی دیگه میگه به ما باید بده که ما زنگ بزنم. این بیچاره میترسه که سیم کارت ما رجیستر است، ولی اگر تلفن بهش بدن کدام کد چیز نزنه که برای ما بدبختی ایجاد نکنه. اگر موبایل رجیستر شوه یا سیم کارت رجیستر شوه، کاری بدی نیست، ولی آزاد باشه که کسی زنگ بزنه یا مثلا کسی میخواد صحبت کنه، این باید آزاد باشه که کدام مشکل برایش مردم پیدا نشوه.
آقای شینقا خوب موضوع رو گفتین. مقصد از این موضوع به شکل قانونی اگر استفاده شوه بد نیست، منتها غیر قانونی و سوء استفاده نشه به خاطر اذیت و آزار مردم یا سوء استفاده یا مثلا دیگه چیزانی، همینطور منظورتان بود بخیالم؟
ولی ما همین میگم، رجیستر کنه، ثبت کنه، ولی مردم آزاد باشه، مثلا زنگ میزنه تحت کنترل باشه. اگر ولی کسی چیکار میکنه چیکار نمیکنه، مثلا ما زنگ میزنیم باید تلفن ما زنگش بره، امریکا زنگ میزنیم، اروپا زنگ میزنیم، داخل زنگ میزنیم، باید زنگ ما بره مثلا بوق بخوره مثلا نه شبکه ولی شماله در سیستم نیست. این باید نگویه به ما تیپون ما راجستر میکنه، سیمگرد ما راجستر کنه، تحت کنترول داشته باشه مردم، باید نداره. ما خوشحال میشیم چون در کشور ما امنیت باشه، صلح باشه، ما خوشحال میشیم.
سید تشکر شنو آقا صاحب، یک شنونده وصل شد قطع نشد. بله آقای نظری، موضوع بحث ما همی ثبت تلفن‌های موبایل بوده که روی از این گپ میزنیم که چی مفاد داره، چی نواقص داره، خوب از بد است. روی از این موضوع شما چی گفتنی دارین در این مورد؟
متاسفانه که سرقت‌های تلفن‌های همراه اتفاقی است که ممکن است برای هر کسی رخ دهد. این موضوع می تواند تجربه ناخوشایند و اضطراب آور باشد و ما فکر می کنم که متاسفانه به هر میزان پلیس نظارت خود را بیشتر کند که فایده ای نخواهد داشت، چرا که هر شهروند باید پلیس خود باشد و در این زمینه اقدامات پیشگیرانه ای را مد نظر گیرد. و
بله تشکر، فهمیده شد آقای نظری. یک شنوندی دیگه ما آقای احمد فرید هست. بله آقای فرید خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و سلام بر شنوندگان خوبتان. تشکر نظر سید ما به خدمت هستم.
بله همین مسئله تلفونا رو گفتیم که از طرف وزارت داخله گفتن که اگر ثبت راجستر شوه در وزارت داخله این یک خوب گپ است، به خاطر از اینکه اگر گم شوه پیدا کرده میتونن. مونتا بعضیا هم فکر میکنن در عقب از این شاید این گپ باشه که تلفونا رو گوش بکنن یا پیام ها رو بخونن، یک نوع در بین مردم شک شکا پیدا شده. به نظر شما چی است؟ من هیچ کسی که در داخل تشریف دارین از این موضوع خوش هستین، خفه هستین، راضی هستین، چی هستین؟
تشکر از سوال شما نظر شد. ما دو تا دیدگاه را میخواییم کوتاه مطرح بکنم با برنامه شما، شاید اصل برنامه شما زیاد هم نباشه. یک مسئله از لحاظ این که اگر ما خوشبین بوده باشیم اوی خواهد بود که مثل سایر کشورها تلفن ها وقت ثبت و راجستر میشه، معمولا در دیگه کشورها در بیرون از افغانستان وقتی یک جنایت اتفاق مهم افتاده، وقتی قتل صورت میگیره، بیشتر از طریق تلفن، از طریق مخابرات، اما دولت مطبوعه یا اما دولت مربوطه بیشتر و زودتر و سریع از این طریق عمل میکنن تا مجرم گرفتار بکنن. این البته بیاییم باز این مسئله اگر در کشور مثل افغانستان بیاییم اگر بخواییم که تطبیق بکنیم یا پیاده بکنیم، یکی خب بسه حریم خصوصی هر فرد اگر بگیم که مورد تجاوز قرار میگیره، این هم نمیشه که از این مثلا ما شما چشم پوشی بکنیم. ولی به لحاظی که از لحاظی که سرقت صورت میگیره، دزدی صورت میگیره، یا هم بگیم که جنایت که بیشتر از طریق سیم کارت ها میشه، مثلا بعض اختطاف های صورت میگیره، اگر این کنترل
یک شنوندی دیگه فکر میکنم ماس. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
بله سلام.
بله و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید. مریم جان هستین؟
بله از شکر از شما و سلام تقدیم میکنم خدمت میمون عزیز. فقط من قسمی که صحبت های میمون شما را شنیدم، میخواستم یک چیز دیگر رو بپرسم که واقعا که ما از هر گام مثبت به خاطر جلوگیری امنیت خود و وطنهای خود از این اقدام پشتیبانی میکنیم، اما واقعا ما داخل افغانستان هستیم، واقعا نگران چیز شخصی خود ما هستیم. چقدر همین مسئولیت شخصی داره که ما سیم کارت های ما را راجستر کنیم و یا تلفن های ما را راجستر کنیم؟ اطلاعات شخصی ما چقدر محفوظ میباشه؟ فقط همین همه میخواییم از ایمان هستم بشنم.
سعادت صاحب بسیار کوتاه اگر جواب بدین به مریم خانم.
خانم مریم، ما فقط این امیر باید بگویم که این مربوط به ارگانهای امنیتی میشه که چقدر میتونن به شبکه های مخابراتی فشار رو بیارن و مطابق کد جزا را به سرشان عملی کنن که وقتی که یک کسی سیم کارت و سیت را رجستر میکنه، صوت مکالماتی و پیامی و تکس مسیج اینامی باید محفوظ باشه. اینطور نباشه که هر انجینری که در هر شبکه کار میکنه او دسترسی داشته میباشه و او راز و صوت مردم افشا کنه، مثل که در جمهوریت چند باری قسمی شده بودن. این امیر باید کنترل باشه که باید این حق مردم افغانستان است که دیتا و رازشان باید محفوظ باشه، فقط ارگان های امنیتی میتونن که بشنون و او هم مطابق اگر جرم کرده باشه و نمیتونن که این امی صوت و چیزا رو به میدیا بکشه مثل در سابق تیک شده بودن. این رو باید مطابق کود جزای افغانستان که او کود جزای سایبر سیکیوریتی پاس شده بود اون امور رو باید تطبیق بکنه و بغیر از قانون باز می مشکل است و بغیر از اینکه کود جزا نباشه که یک کسی جرم بکنه چی جزایی باید بده و مطابق کدام قانون جزا رو بده. این بسیار مهم است.
بله تشکر سعادت صاحب. حالا مهمان دیگر ما هم وصل شدن، انجینیر صاحب قیس نادری که خودشان انجینیر کامپیوتر ساینس هستند.
اول ما واقعا همی منطقی گپ منا فهمیدم که بخاطر پیدا کردن سارقین چرا همچو مورد اینا زیر نظر گرفتن. ما این منطقی گپ منا فهمیدم بخاطر یک پیدا کردن سارقی که موبایل میدوزده و یا نمیفهم هر بحثی که در افغانستان قبلا بود و یا فعلا جریان داره، یعنی من نمیفهم که این کار چرا زیر دست گرفتن. یکی زمنان قسمی که سادات صاحب بیان کردن، هر شخص یک آزادی و یک حیطه شخصی خود داره که مربوط خودش میشه، کس دیگر حق نداره که به او دسترسی پیدا کنه یا همون دیتایی که به اساس عصر امروزی و تکنولوژی اگر بگویم همون دیتایی که هر شخصی که از خودش از شخصی مربوطش میشه داره، او را کس دیگر حق نداره که به او دسترسی پیدا کنه ولو که دولت باشه. اما یگانه حالت که استثناء است زمانی که یک جرم صورت میگیره میتونه که کسایی که همو مدعیایی که مثلا خوان ازی هستن که بتونن توسط اینمی کشف تلفن کسی یا مثلا دسترسی به دیتای شخصی کسی که باز قضیه بیان شود، قضیه مثلا روشن شود، در اون صورت امکان ازی هست که باید امیر کم یک مسئله او را به اساس قانون و مواد که در قانون جزا موجود است به اساس از او. اما به این شکل که این کار را که من خبر شدم در اخبار خواندم، این کار را که امروز پیش گرفتن، در نظر من شخصا از لحاظ تکنیکی و از لحاظ دیتا سیکیوریتی این چیز نیست که عام باشه، یعنی در هیچ کشور از دنیا پیدا نمیکنن که همچون مسئله را پیش بگیرن. اینجا دو مورد است. اگر خود اینا این مسئله را پیش گرفتن، پس خود اینا کدام هدف ممکن در قبال ازی داشته باشن؟ اگر اینجای جای دیگری اگر کسی دیگر پیشنهاد کرده باشن، پس حتما زیر کاسه نیم کاسه وجود دارد. پس به این اساس ای اصلا هیچ قانون دیتا سیکیوریتی یا هیچ قانون دنیا از لحاظ امی دیتا سیکیوریتی هیچ جای بیان نمیکنه همچون مورد را که تلفونا را کسی ثبت کنه و سارقین. بله دقیقا شما گفتیم زمانی که سیم کارت شما میندازین در تلفن، سریال نمبر تلفن موبایل یا سلفون در شرکت ثبت میشه و هر وقتی که کسی که موبایلش خراب برد از گم شوه، بس به اساس اون سریال نمبر میتونن که در شرکت مراجعه کنن با خبر کردن امی حوزه های امنیتی و یا همچنان بخش های استخباراتی میتونن که اینا برن و امو موبایل جایش پیدا کنن و تثبیت کنن و سارق پیدا کنن یا جایی که فروخته شده. بسیار یک کار عادی و آسان است، اما ضرور نیست به خاطر از این مسئله که مردم ثبت کنه و باز ممکن شاید فرم. اما باز هم ما نمیتونیم که پیش از پیش چیزی بگویم، پیش بینی کنیم و خواهان ازی هستیم که اگر کسی همچون مورد را دیده باشه یا فرم برش آمده باشه که خانه پوری شوه یا کرده باشه، اگر کسی بیا اینجا بیان کنن که در او فرم چی نوشته است، چی دیتای را از اینا خواهان هستن و میگیرن، پس در اون صورت میتونیم قضاوت درست و بجا بکنیم. اما فعلا یعنی عمومیات هم بیان کردم، ولی در جزئیات ما نمیفهمیم که چی فرم رو تنظیم کردن و چه قسم هدف داشت.
یک شنونده ما میگن واسه ده شنونده رو بگیریم. بله شنونده عزیز.
من محمد فهیم انوری هستم، با تحصیل رشته جامعه شناسی و استاد قبلی دانشگاه به گونه افتخاری. ببینید نظر ما این است که اگر اینها برای ثبت تلفن، آنچه که واقعا میگن برای اینکه از سرقت تلفن افراد حفاظت میکنن، یک اقدام نیک است. اما به باور شخص من، به باور من طالبا بیشتر در پی این هستند که با ثبت تلفن افراد نهایت کوشش بر این دارن که بر داده ها و اطلاعات افراد دسترسی داشته باشند. حالا از نگاه تکنولوژیکی واقعا این توانایی را دارن یا خیر؟ چون ما پژوهشگر دیگه اصلا نیستیم، از دید من این را احساس میکنم که بیشتر اینها در پی این هستند که بر مردم افغانستان اعمال نفوذ داشته باشند و بر اطلاعات و داده های آنها دسترسی پیدا بکنند.
تشکر، نظر شما رو هم گرفتیم. به خاطر ازمی ما هم این برنامه رو درست کردیم که ببینیم وقت امر چی هست. بسیار زیاد تشکر آقای فهیم انوری. آقای نادری یک دقیقه وقت دارین، اگر جنبندی میکنین آخرین چیزایی که میخواین بگوین بفرماین.
سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. اگرچه سادات صاحب همه چیز را بیان کردن و دوستای دیگه هم همه چیز را بیان کردن، در جنبندی باز هم تاکید بر همی میکنیم که قراره که سازاد صاحب گفتن مجبور استیم امروزه ما و شما یک قسم مجبور استیم که از تکنولوژی استفاده کنیم. از IoT ذکر کردم، Internet of Things. بله IoT امروزه همگی به این ضرورت دارن که خانهشان سمارت باشه، خانهشان سمارت باشه، یعنی هر چیزی که سمارت می باشه و تکنولوژی در او استفاده شده می باشه، پس بسیار به طریق آسان و ساده در او سنسورهای می تواند نصب باشه که یک شخص را، یک خانه را، یک موقعیت را، تمام مواردی که داره او را کشف و استفاده کنند. ولی بهتری است، بله، در تمام دنیا تمام شرکت های تکنولوژیکی یا تمام مسائل تکنولوژیکی پیش میره، برشان مواد یا کودای جزایی یا مواد قضایی یا همین مسائل عدلی و قضایی برشان داده میشه که اون از اون
بله.
اینا پای بیرون نگذارن. پس به خاطر جنبندی باید در افغانستان همچنان همین رقم یک مسئله پیش گرفته شد که از دیتای شخصی کسی
سو استفاده نشه. بسیار زیاد تشکر انجینیر صاحب سید احمدشاه، استاد انجینیر صاحب قیس نادری. تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
Follow my